علی اکبر علیه السلام و روز جوان رو. همچنان همراه شما هست یه برنامه ها از شبکه رادیویی گفتگو. برنامه بعدی جوان بمان هست که تقدیمتون میکنیم. موضوع برنامه امروز واکاوی شیوع ناباروری و نقش آن در کاهش نرخ کل کشور هست.
جوان بمان
ایران من،
من اینه همینجا عرضم، جمعی جوان و با نشاط تحص کرده و با سواد کشور امروز یکی از عامل‌های مهم پیشرفت کشورن. تو همین آمارهایی که داده میشه میبینید نقش جوانهای تحصیل کرده و آگاه و پرنشاط و پرنیرو. این سیاست تهدید نسل رو ما بایستی تجدید نظر بکنیم.
خداوند بخشنده مهربان، عرض سلام و احترام دارم خدمت شما شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو. مجموعه برنامه های جوان به ما قصار تا تحولات جمعیتی و فرزندآوری در ایران مورد بررسی قرار بده. در هفته گذشته و در برنامه هشتم با سوالی که از شما مردم ایران پرسید بودیم و پاسخهایی که شما دادید، این برنامه طراحی و ساخته شده. شما میتونید از طریق سامانه پیامکی 1035 با ما در ارتباط باشید، همچنین از طریق برنامه کاربردی همون اپلیکیشن ایران صدا میتونید با ما در ارتباط باشید و نظرات، انتقاد، پیشنهادات خودتون رو با ما در میون بذارید. در همین ابتدای برنامه با فرمانیم بخشی رو بشنویم، بازگردیم و گفتگوی امروز برنامه جوان به ما آغاز کنیم.
خصوصا جمعیت ناباروری ایران اطلاعی داری؟
نه اصلا اطلاعی ندارم، چون من اطلاع رسانه شده نبود.
وضعیت جمعیت جوان کشور در چه سطحی الان؟
در سطح اینکه داره رو به پیری. بله، اکثر شرایط جمعیتش الان جمعیت جوانشون کمه نسبت به گذشته. علتش خب به هر حال مشکلات خانوادگی اجتماعی. عرضم حضورتون که عدم اطلاع رسانی از طرف مسئولین و تا اونجا که بنده اطلاع دارم.
در حال حاضر چند فرزند دارید؟
بنده یک.
خدا نگهدار. چندله؟
29 سال.
شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو، شنونده نهمین برنامه از مجموعه برنامه جوان بمان هستید که در برنامه‌های جوان بمان تلاش داریم تحولات جمعیت فرزندآوری در ایران رو مورد بررسی قرار بدیم. موضوع برنامه نهم ما واکاوی شیوع ناباروری در کشور و نقش آن در کاهش نرخ باروری کل کشور. در خدمت اونا گرانقدری در استدیو برنامه هستیم. اینا با آقای پدرام کاوی، جویشگر حوزه جمعیت، مسئول گروه جمعیت شبکه کانونهای تفکر ایران، و همچنین جناب آقای دکتر صالح قاسمی، دبیر مرکز مطالعات راهبردی جمعیت و نویسنده اثر پژوهشی جنگ جهانی جمعیت، که اگر قصد دارید یک پژوهش در حوزه مسائل جمعیتی انجام بدید، توصیه میکنم این کتاب رو تهیه کنید. ارتباط تلفنی در خدمت جناب آقای پوروافرانی، عضو محترم کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی باشیم. و خیر مقدم عرض میکنم خدمت میهمانان گرانقدر برنامه، جناب آقای کاویان گرانقدر، عرض سلام ادب و احترام دارم به برنامه خودتون جوان بم. خوش آمدید.
سلام دارم خدمت شما آقای دکتر قاسمی و شنوندگان محترم، در خدمتتون هستم.
خیر مقدم عرض کنم خدمت جناب دکتر قاسمی گرانقدر به برنامه خودتون جوان بمان. خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام عرض میکنم خدمت شما، خدمت جناب کاویان، و خوشحالم از این که فرصتی دارم که در خدمت شما و شنوندگان محترم باشم.
خب در این ابتدای برنامه به سراغ جناب آقای کاویان گرانقدر بریم و از اینجا آغاز بکنیم که جناب آقای کاویان گرانقدر، تعریف ناباروری در واقع چیست؟ چه افرادی و شما به چه زوجهایی نابارور هستند؟ اینکه یک زوج دو سال ازدواج کردن، کم سن هم هستن و بچه نمیشه، اینها آیا در بازه ناباروری قرار دارن؟ یعنی که نه، یک تعریف کاملا آکادمیکی داریم که مشخص میکنه و جدا میکنه، مجزا کنه زوجهای بارور رو از ناباربر.
ما اینجا بعد ارجاع به یک تعریف جهانی که سازمان بهداشت جهانی ارائه کرده و زوج ناباربر رو زوجی دونسته که یک سال بدون پیشگیری از بارداری برای بارداری تلاش کرده و به فرزند نرسیده. به فعلا این تعریف مختص زنان زیر 35 سال هست، یعنی زوجی که مادر در اون زیر 35 سال داره. توی تعاریف دیگری که انجمن ناباروری آمریکا ارائه داده، برای مادران بالای 35 سال ماهلاژای بارداری و عدم موفقیت رو به عنوان ناباروری تعریف کرد.
الان یه سوال پیش میاد، در برنامه قبلی، برنامه هشتم، در مورد سیاست جهانی و سازمان ملل و بهداشت جهانی صحبت کردیم، گفتیم اینها سیاستاشون دو است، در کشورهای خودشون ترویج میکنن، در کشورهای در حال توسعه علاقمندن که کنترل جمعیت شکل بگیره. این تعریفی که شما گفتید آیا تو سیاست دوگانه هست یا اینکه تعریف واحدی در همه کشورها پذیرفته شده؟
اینجا به طور خاص چون تأکیدی نبوده، تعریفی است که عام هست و تقریبا تو همه کشورها رایجه. توی تعاریف زیاد سیاست‌ها شاید دخیل نباشن، توی نحوه اجرایش ولی دوگانگی‌ها مشهود خواهد بود.
سپاسگزارم. بسیار آقای قاسمی گرانقدر، بریم و سوال کنیم که خب ما الان برسه این تعریف آقای کاویان گرانقدر انجام دادن، یک معیار و یک شاخصی برای سنجش ناباروری داریم. حالا می‌خوایم ببینیم که میزان ناباروری، بالاخره این سازمان بهداشت جهانی احتمالاً عدد و رقمی اعلام می‌کنه، که چه عدد و رقمی اعلام می‌کنن، میزان ناباروری در میانگین جهانی چه عددی است؟ یه نگاه تطبیقی بکنیم، بگیم اگر میانگین جهانی مثلا عدد الفه، حالا در ایران عدد ب، ما بیشتریم یا کمتریم؟ آیا در مرحله بحران قرار داریم یا که نه، ما پایین‌تر از میزان در واقع نرخ ناباروری جهان هم قرار داریم؟
خب اون چیزی که واقع نهادهای بین المللی اعلام میکنن بر اساس داده هایی که خود کشورها گاهی اعلام میکنن، در سطح بین المللی به طور میانگین قریب به 12-14% نرخ ناباروری وجود داره و در بالاترین حد 12-14% از زوجین ناباورند، که البته همونطوری که آقای کاویان فرمودند با ترک از ناباروری هست. البته بسیاری از این زوجین با اقدام پزشکی کاملا قابلیت اینو که بارور بشند و فرزند آوری بکنند. اما این عدد در کشور ما یه عدد سوال برانگیزی است.
در جهان فرمودیم 12-14% زوجها
به تو میانگین در بالاترین فرض خودش. تو کشور در سال 1990 نرخ ناباروری تقریبا حدود 5.5-6% بوده،
کمتر از میانگین جهان.
خب البته این میانگینی که الان عرض کردم، میانگین الان عرض کردم، اون وقت رو عرض نکردم. بر اساس چند پژوهشی که به صورت پژوهشی انجام شده و همینطور اعلان بعضی از دفاتر وزارت بهداشت، به علاوه جامعه آماری که خود من در ارتباط با حداقل 4 مرکز درمان ناباروری در تهران و شهرستان‌ها ارتباط گرفتم و اینها رو یک تحلیل آماری انجام دادیم، امروز حدود 20.5-21% زوجین ایرانی ناباورند.
نزدیک به 2 برابر میانگین جهانی،
تقریبا نزدیک برابر که کمتر از 2 برابر. اما خود این عدد، عدد بسیار تأمل برانگیزیه.
یعنی 3 دهه پیش 1990 در واقع نرخ ناباروری تو ایران بوده 5.5%، هم رسیده به عدد حدوش 21-22%.
21%. خب ببینید آقای ساقی، نکته اول این است که این سیر رو ببینید، همونطور که شما فرمودید
خیلی تنده،
خیلی سوال برانگیزه. اون است که ما در حدود 3 دهه، کمتر از 3 دهه باروریمون چه، و به عبارت دیگه اینجوری محسوس‌تر باشه برای شنوندگان محترم، امروز از هر 5 زوج ایرانی یک زوج ناباورن.
و نه ناباور مطلق، ناباوری که هزینه بر خواهد بود و
با تعریفی که عرض
پر ریسک خواهد بود،
با تعریفی که عرض کردم دیگه جناب آقای کاویان فرمودند. خب همین این خیلی هشدارآمیز هست. حالا نکته مهمت از این که شاید سوالات خیلی روشنگری رو در این رابطه ایجاد بکنه اینه، ما از این حدود 21 عدد زوجین ناباور در واقع 1/5 زوجین کشور رو ما زوجین ناباور میدونیم. از بین همه زوجهای ناباور، دقت فرمایید این عددی که میخوام عرض کنم چه عدد مهمیه، حدود 39% ناباور اولیه هستن و 61% ناباور ثانویه. معنیش چیه؟ ناباور اولیه یعنی کسانی که از ابتدای ازدواجشون ناباور بودن و لازم بوده که یک چرخه درمان ناباروری رو بگذرونن. اما ناباور ثانویه ما به زوجینی میگیم که در ابتدا بارور بودن، حتی شاید فرزند دارن و صاحب فرزند شدن، اما بعد فرزند دار شدن به دلایل مختلفی که حالا من دلایلشو بعداً عرض خواهم کرد الان ناباورن. یعنی به صورت اولیه ناباور نبودن،
یعنی بچه اولیو احتمالاً داشتن یا میتونستن داشته، اما حالا شاید به دلیل مثلا سیاست‌های کنترل جمعیت و مسئله از این دست نخواهن بچه دار بشن، حالا که الان دوباره بچه میخوان نمیتونن بچه.
این 61% ناباروری هاست،
خیلیه.
و به نظر میرسه که میتونیم انگشت اتهاممون رو ببریم به سمت این که ظاهراً پروژه اجرا شده هست که حتی زوجین بارور ما نابارور بشوند، و اینو ما باید دقیق بررسی بکنیم. مطالبی هست، ریشه یابی هایی شده که حالا در بخش های بعدی خدمتتون عرض خواهم کرد.
یعنی بر اساس آن چیزی که دکتر قاسم میگفتن، بخش اول توجهی از زوجین ناباروری کشور ما اگر بچه دار شدن مجدد رو به تاخیر نمیانداختن و اتفاق تأخیر در بر شدن رخ نمیداد، اینها قطعا مشکل ناباروری نداشتن و خدا اون چند دو تا سه تا هر چند بچه میخواستن میتونستن داشته باشن. این تأخیر در واقع بچه دار شدن خودش یک موزلی شده. مثلا آقای کاویان گرانقدر بریم و سوال کنیم که خب این میزان عدد رقمی که آقای دکتر قاسمی گفتن عدد رقم ترسناکیه، یعنی از هر 5 زوج یک زوج مشکل در واقع ناباروری داره. حالا ریشه گفتن شده ریشه‌های مختلف، شاید برخی از کارشناسان بگن سن زوج رفته بالا، تشکیل خانواده تأخیر افتاده، اما برخی از کارشناسان دیگه بحث حملات بیولوژی مطرح میکنن و مسئله از این دست هم مطرح میکنن، هرچند که منتظر این تمام توته هست. ولی مثلا ما تو ماجرای مثل گوشت‌های آلوده داشتیم که گوشتی واردی کار شد که آلوده به در واقع نوعی بیماری بود که موجب عقیم شده میشد و به صورت گسترده در کشور توزیع شده. زمان میخوام جناب کاویان گرانقدر بگید که به نظر شما ریشه یابی این مسئله نرخ ناباوری به کجا رسیده و بیشترین و مؤثرترین عامل رو در این نرخ وحشتناک ناباوری اثر 5 زوج یک زوج و چه موضوعی میدونید؟
ببینید توی دنیا عللی رو برای ابتلا ناباوری معرفی کردن که عمدتاً تو سبک زندگی افراد تعریف میشه، مثل نوع مصرف مواد غذاییشون، مصرف الکل، استعمال سیگار و سایر دخانیات، چای مثلا به عنوان یکی از دلایل مطرح کردن، یا معرض گرمایش غیر طبیعی تو محیط کار. خب ولی این برای کشوری که رفتن این علل رو از طریق غربالگری هایی که انجام دادن و مطالعات زیستی احصا کردن، ولی ما تو حوزه علل ابتلا به ناباروری به ضرس قاطع میتونیم بگیم که داخل کشور علارغم این که ما فکر میکنم بیش از 30 خورده‌ای، فکر کنم 35-6 تا دانشگاه علوم پزشکی داریم، هیچ پژوهشی در مورد علل ابتلا زوجین کشور به ناباروری انجام ندادن. و چرا؟
چون احساس در واقع بحران نمی کنن، یا اینکه نه انقدر درگیر درمانن که دیگه به اون بخش علل اولیه نمی رسن؟
نمی تونیم بگیم درگیر درمانن، چون درمان وضعیت خوبی نداره تو این حوزه، حداقل از بخوایم از زاویه اتحاد نگاه کنیم وضعیت خوبی نداره. منتها شاید گزینه اول صادق تر باشه که اون دغدغه لازم نسبت به مسئله ناباروری وجود نداره، و شاید این اعدادی که آقای دکتر فرمودن برای شنوندگان هم عجیب باشه، و عجیبتر این که با خودشون اینو بگن که چرا اصلا ما اینو به عنوان بحران تا حالا توی رسانه ها، جراید، سخنرانی ها نشنیدیم. و این که ناباروری تو کشور به عنوان یک مسئله شناسایی نشده یک پدیده کاملا جدی.
آقای کاویان، این که به عنوان یک بحران در واقع درکش نمی کنن برمیگرده به این که تو برهی از زمان ما سیاست های کنترل جمعیتی داشتیم و گفتن خب حالا چه بهتر، جمعیت یه تعدادی که باربر نمیشن به خودی خود این جمعیت داره کنترل میشه دیگه.
ما اون موقع اصلا میرفتیم هزینه از بانک جهانی میگرفتیم و زوجین رو ناباربر میکردیم به صورت مصنوعی، و این پدیده بوده توی کشور.
سپاسگزارم جناب کاویان گرانقدر، ارتباطتون برقرار شده با جناب دکتر عباس علی پوروافرانی، عضو محترم کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، و قصد داریم با ایشون در این حوزه یعنی بحث واکاوی شیوع ناباروری در کشور گفتگو بکنیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت جناب دکتر پوروافرانی گرانقدر، به برنامه خودتون جوان به ما خوش آمدید.
منم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز و مهمانان برنامه.
جناب دکتر پوروانی گرانقدر، استودیوی برنامه در خدمت جناب دکتر پدرام کاویان و جناب دکتر صالح قاسمی، هر دو بزرگوار پژوهشگران حوزه جمعیت کشور هستیم، و موضوع برنامه‌مون واکاوی شیوع ناباروری و نهان در کاهش نرخ باروری کل کشور. از برنامه جوان بمان هم در خدمتتون هستیم که مجموعه برنامه‌هایی که به بررسی تحولات جمعیتی فردآوری در ایران اختصاص داره. میخوام این سوال از سطح عالی بپرسم که با توجه به اینکه آقای دکتر قاسمی گفتن که نرخ ناباروری در کشور به میزانی که از هر 5 زوج کشور یک نفر مشکل ناباروری رو داره، و خب این موضوع در واقع تضاد با سیاست‌های جمعیتی کشور قرار داره و باید به نوعی به سمت بهبود این موضوع و حل مشکل این زوج حرکت کرد، میخوام این سوال مطرح بکنم که آیا زنگ خطر بحران زوج‌های نابارور در مجلس شورای اسلامی، در کمیسیون بهداشت به صدا در آمده، یا اینکه نه هنوز ما اینو بحران نمیدیم موضوع رو؟
خدمت شما هست شود که بله، این موضوع که خب از قبل مذاکراتی در این مورد شده و حتی ما در برنامه ششم توسعه سعی بر این داشتیم که پوشش بیمه‌ای لازم را برای درمان ناباروری ایجاد بکنیم، و از این جهت که به هر حال کمیسیون بهداشت و خود مجلس شورای اسلامی در این زمینه توجه داشته، شکی در اون نیست. و
این در برنامه ششم توسعه حمایت بیمه‌ای دیده شده؟
ببینید، متاسفانه بسیاری از مواردی که مصوب میشه یا پیشبینی میشه وقتی در اجرا میخواد انجام بشه با مشکلات و معضلاتی مواجه میشه. الان نسبت به گذشته اگر ما بخوایم بررسی بکنیم، یک حداقل پوشش بیمه‌ای ایجاد شده، اما نه میزانش کافی هست از جهت تعداد و نه مبلغش کافی هست از جهت مبلغی که برای درمان ناباروری باید استفاده میشه. متاسفانه به دلایل مختلف، خب بالاخره هم منابع ناکافی هست، هم خودتون اشاره کردید به تعداد زیاد زوجهای نابارور، و اینها همه سبب شده که بالاخره اون مصوبه‌ای که در برنامه ششم توسعه بهش اشاره شده به گونه ای تقریبا بگیم که نه اینکه اصلا توجه نشده، نه، اون چیزی که به هر حال مطالبه مردم هست، مطالبه برنامه شما هست، مطالبه پژوهشگران هست که بیشتر باید توجه بشه در حوزه ناباروری، این متاسفانه محقق نشد.
جناب دکتر پوروافرانی گرانقدر، آقای دکتر قاسمی دبیر مرکز مطالعات راهبردی جمعیت میهمان حضوری در برنامه ما هستن، ایشون هم سوالی دارن در این حوزه که الان مطرح میکنن که پاسخ از اتحادی رو بشنویم.
بله، سلام دارم.
خواهش میکنم. سلام عرض میکنم خدمت شما و عرض خسته نباشید و تشکر از وقتی که گذاشتید. آقای دکتر ببینید، ما میدونیم که امروز تو کشورمون این علم و تکنولوژی درمان ناباروری وجود داره و البته این محصول مجاهدت های امثال شهید کاظمی آشتیانی هاست و ما امروز خرسندیم از این موضوع، اما در کنارش این رو هم میدانیم که چرخه درمان ناباروری در کشور ما بسیار گرانه و در واقع یک صنعتی به وجود آمده در این حوزه که این موضوع رو خیلی پرهزینه کرده. خب با توجه به این که شما هم میفرمایید تو لایحه برنامه شیشم دیده شده و بنده به عنوان کسی که میدانی موضوع رو هم دارم پیگیری میکنم تو موضوع تحولات جمعیت، میدانم که هیچ حمایتی از زوجین ناباربر نمیشه، آیا واقعا جای این رو داره که مجلس ورود بکنه و اینکه یک پنجم زوجینمون رو ما خارج از چرخه باروری داریم ورود بکنه و مطالبه بکنه از دولت، در حالی که من این نکته اخیر شما رو اجازه بدید که نقدی بهش وارد کنم. ببینید خیلی از این زوجهای نابارور اینجوری نیست که هزینه های درمانشون خیلی زیاد باشه، بسیاری از اونها با یه هزینه خیلی معقول و قابل پرداختی به چرخه باروری بر میگردن و اگر یک حمایتی از دولت میشد ما این عدد خیلی نگران کننده 20% 21% زوجین ناباربر رو امروز شاهد نبودیم. واقعا مجلس نمیبایست ورود بکنه برای حل این مشکل؟
ببینید مجلس ورود کرده و اینکه شما اشاره میکنید این هست که خب بسیاری از مواردی که ما پیش بینی میکنیم یا مصوب میکنیم متاسفانه در حوزه اجرا با مشکلات مواجه میشه. یکی از دلایلش اینه که ما بانک اطلاعاتی درستی از این جمعیت نداریم که بیایم آنالیز بکنیم ببینیم که چقدر از جمعیت با مبلغ پایین‌تری میتونن رفع مشکل بکنن و چه درصدی میتونن در جایگاه دیگری قرار بگیرن. متاسفانه اینها چون وجود نداره بانک اطلاعاتیش.
آقای دکتر هستش، آقای دکتر امروز مراکز درمان ناباروری تو همین تهران خودمون
بله.
من به صورت میدانی رفتم، اون خانم دکتر و آقای دکتری که نهایت تخصصش رو به کار گرفته به من میگه حدود 35% مراجعین با یک عمل IUI که در واقع جزء اعمال در واقع کم هزینه برای درمان ناباروری است مشکل ناباروریشون برطرف میشه. عدد 35% خیلیه. خب یعنی اگر واقعا بخواد دولت این کارو بکنه جامعه آماریش هم وجود داره.
ببینید اگر واقعا این اطلاعات وجود داشته باشه، من خودم شخصا یک مکاتبه کردم با مقام معظم سیاست جمعیت.
آقای دکتر پوروافرانی صداتون قطع و وصل میشه، از اونجایی که فرمودید مکاتبه داشتید مجدد اگر بفرمایید.
با توجه به این که مقام معظم رهبری در سیاست‌های
خب ارتباطمون ظاهراً کلاً قطع شد، همکارانم هم در تلاشن تا ارتباط مجدد برقرار بشه. بس آقای دکتر آسمی میگفتن بس بسیار مهمیه، بس اینه که اگر حمایت‌های بیمه‌ای صورت بگیره برخی از این زوج‌ها که آقای دکتر حسین میگن رقمشون 35% با یک هزینه حداقلی قابلیت درمان دارن. آقای دکتر پوروافرانی ارتباطمون باشون برقرار شد. آقای دکتر بفرمایید من در خدمتتون هستم.
من عرض کردم با توجه به اینکه به هر حال این موضوع در سیاست‌های کلی جمعیت ابلاغی مقام معظم رهبری هم پیش‌بینی شده و خیلی تاکید شده بود بر اون، من یک مکاتبه ای داشتم با مقام معظم رهبری که بالاخره اون چیزی که ما داریم الان بهش میرسیم با اون چیزی که واقعا مد نظر شما هست مد نظر مردم هست متفاوته. علتش هم اینه که عرض کردم ببینید
پاسخ رهبری چی بود؟
هنوز تازه این مکاتبه برقرار شده. ببینید مجلس در برنامه ششم توسعه این رو مصوب کرد و اگر شما دقت بکنید در حالا مذاکراتی که با وزارت بهداشت هم انجام شده قولهایی داده شده که این اتفاق بیفته. خب دو تا موضوع بود، یکی این که پوشش بیمه‌ای ایجاد بشه، یکی این که در حال درمان ناباروری به فرموده آقای دکتر قاسمیان که اینهایی که در سطح پایین هستن با حداقل درمان میشن مشکلات ناباروریشون درمان بشه. ببینید متاسفانه ما الان خیلی از مراکزی هم که داریم، یعنی مثلا فرض کنید الان هلال احمر داره درمان ناباروری انجام میده، مؤسسه رویان داره درمان ناباروری انجام میده و بخش‌های خصوصی که حالا دانشگاه علوم پزشکی یزد و مرکز درمان ناباروری در یزد شاید یکی از مراکز معروف کشور هست، اینها خب قطعاً خدماتشون نسبت به بخش خصوصی کاملا متفاوته. بسیاری از زوجین در مسیر ناباروری وقتی که میرن برای درمان چون آگاهی و اطلاعات کافی را ندارند که در چه مراکزی باید خدماتشون انجام بشه، خود به خود از مسیر اصلی منحرف میشن و متاسفانه در برخی از مراکز خصوصی مجبور به پرداخت بهای خیلی زیادی میشن که این انگیزه اونها را برای ادامه درمان کاهش میده. این که عرض کردم بانک اطلاعاتی وجود ندارد، نه اینکه الزاماً بگیم بانک وجود ندارد، نه، حتما شاید یک اطلاعاتی در این زمینه وجود داره، اما ما نتونستیم مردم را قشنگ راهنمایی بکنیم که بر چه اساسی به کجا مراجعه بکنن. ما در بیمارستان‌های دانشگاهی کشور بعضی جاها امکانات اولیه خوبی داریم که اون موارد ابتدایی را درمان بکنن، در بخش‌های تخصصی تر مثل مؤسسه رویان و هلال احمر که اشاره کردم امکانات بهتر، در یه سری بخش‌های خصوصی هم که ایجاد شده مثل یزد عرض کردم خب سطوح بالاتری. اینها متاسفانه در حال حاضر اون چیزی که بنده به عنوان خود به کمیسیون بهداشت که ارتباط زیادی هم با مردم در این حوزه برقرار کردم دارم، اینه که تاکنون مردم از همه این خدمات آگاهی لازم هم ندارن تا چه به این برسه که بخوان ازش استفاده کنن.
آقای دکتر پوروافرانی گرانقدر، آقای دکتر پدرام کاویان دبیر گروه جمعیت در شبکه کانون‌های تفکر ایران هم میهمان ما هستن، ایشون هم سوالی دارن که مطرح میکنن که پاسخ شما رو بشنویم.
من سلام عرض میکنم خدمت آقای دکتر پوروافرانی.
منم
سلامت باشید. من میخواستم اینجا باب یک حل مسئله رو باز کنم با همکاری آقای دکتر اگر راغب باشن.
حتما ما در این زمینه هر کاری از دستمون برمیاد در خدمت
سلامت باشید. آقای دکتر ما حدود 80 مرکز درمان ناباروری در کشور داریم که با میانگین‌های جهانی و استانداردها سالانه حدود 500 سیکل درمان ART و روش‌های پیشرفته رو توانایی دارن به طور میانگین ارائه بدن که ماحصلش میشه سالی حدود 40,000 سیکل در کل کشور.
درست.
هزینه این 40,000 سیکل در کشور با رقم حدود مثلا 4 میلیون تومان هزینه یک IF میشه 160 میلیارد تومان. که فکر میکنم تو مجموعه هزینه های سلامت کشور ما یک عدد خیلی چیزیه. به نظر شما امکانش وجود داره که ما این 160 میلیارد تومان رو از طریق منابع احسا کنیم و در اختیار مراکز درمانی قرار بدیم با یک سازوکار خوب که همه این 40,000 سیکل رو به صورت رایگان برای مردم ارائه بدیم، همون جور که خیلی از کشورهای دنیا می هزینه های درمان مردمشون صفر کرد، از جمله همین امارات همسایه ما، کشورهای اروپایی، ترکیه برای 3 دوره درمانی و رژیم اشغالگر قدس برای همه دوره های درمانی به صورت نامحدود.
ببینید آقای دکتر ما که در این زمینه حالا کاش